این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باره حدیث ضعیف و شیوه برخورد با احادیث ضعیف بود. عرض کردیم که اگرچه این بحث اصالتاً یک بحث درایه‌ای است، اما به تناسب ما در این مبحث به اون می‌پردازیم. در جلسات پیش روشن شد که حدیث ضعیف با شرایطی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند، از جمله شهرت و از جمله در حوزه‌های خاصی که از اونها نام بردیم. علاوه بر این که حتی اگر شهرت هم نداشته باشند و حتی اگر در اون حوزه‌ها هم قرار نگیرند، به همین شکل ظاهری هم کاربرد دارند. 7 کاربرد مهم از احادیث ضعیف رو بیان کردیم و واقعا اینجا به عنوان یک نکته‌ای که به عنوان نکته دردمندی و گلمندی عرض می‌کنم که ما خیلی ساده و ابتدایی به قال ابن سینا و قال ملا صدرا و قال فلان و فلان اعتماد میکنیم، اما به قال صادقی که سندش ضعیفه صرفاً چون سندش ضعیفه اعتماد نمیکنیم. برخی از اوقات استدلالی که امام آورده یه استدلال عقلایی یا عقلی است که هیچ از یک برهان فلسفی یا عرفانی یا اخلاقی کم نداره، یعنی در این مقدار هم قابل تأمل و دقت نیست. ما حرفمون این نیست و این سوء برداشت نشه که هر حدیث ضعیفی این کاربردها رو داره، نه، ما ادعا میکنیم برای جنس احادیث ضعیف و نوع اینها اجمالاً این کاربردها قابل تصور است، نه یکی که احادیث ضعیف این آثار برش مترتب هست. به عبارت دیگه ما در برابر سلب کلی موجبه جزئی ادعا میکنیم، میگیم در برخی از موارد احادیث ضعیف کاربرد دارن. این که ما بگیم کل احادیث ضعیف رو دور بریزیم و اینها به درد نمیخورن، یک بار برای همیشه احادیث صحیح رو جمع بکنیم و ماوقی رو کنار بذاریم، قطعا این فکر درستی نیست. این موجب می شود که بسیاری از قرائن، بسیاری از شواهد، بسیاری از منشأ احتمالات و دقتها از بین برند و مورد توجه قرار نگیرند. ما حق نداریم در مورد منابع اینجور جراحی و سلاخی رو انجام بدیم. ما باید منابع حدیثی خودمون رو اونچنان که مؤلفین نوشتن حفظ بکنیم. بله، مؤلف معاصری بر اساس ذوق و سلیقه و منش و روش خودش دوست داره برخی از احادیث رو که به لحاظ سندی معتبرند، به لحاظ دلالی خصوصیت خاصی دارن رو جمع کنه و کتاب دیگری بنویسه. این هم نکته ایست و قابل استفاده است. اما اینکه مثلا فرض کنید کتاب کافی رو جراحی کنیم، کالبد شکافی کنیم، بخشی صحیح الکافی، بخشی هم بشه ضعیف الکافی و بحثای اینجوری، هیچ منطق علمی مؤید این مسئله نیست. در این حال یه شبهه در اینجا به صورت جدی مطرحه و به ذهن مخاطبان هم شاید آمده باشه و اون این است که ما علم اجمالی داریم به این که در بین احادیثمون احادیث ساختگی و موضوع هم وجود دارد، حالا کم و زیادش بماند، اما یه همچین علمی تقریبا کسانی میتونن ادعا بکنن، گرچه خود همین رو هم ادعی میگن ما علم داریم که وجود نداره. اما علی حال فرض کنیم یه همچین علمی وجود داشته باشه، علم اجمالی به وجود برخی از احادیث ساختگی در مجموعه احادیث ما. خب این علم اجمالی رو وقتی میایم مورد مطالعه قرار میدیم، یه سری احادیث صحیح داریم، یه سری احادیث ضعیف داریم. علم اجمالی ما به تعبیری منحل میشه و تقسیم میشه. میگیم این علم اجمالی در مورد احادیث صحیح صادق نیست، یعنی اون احادیث ساختگی در ضمن احادیث صحیح نیستن، بلکه در ضمن احادیث ضعیفند. حالا اگر قطعی هم نگیم اینجوره، اما غالبا اینطوره و بر اساس این اون محدوده‌ای که احادیث ساختگی رو باید پیگیری کنیم در ضمن احادیث ضعیفه. بر این اساس اون علم اجمالی به وجود احادیث ساختگی در ضمن احادیث ضعیف مانع میشه که ما به هر کدوم از روایات ضعیف عمل کنیم، یعنی هر کدوم از اونها، یعنی احادیث ضعیف رو دست بذاریم روش و خواستیم بهش عمل بکنیم، زود اون علم اجمالی میگه اینجا جای احتیاطه، نباید به این عمل کرد. این احتیاطی که ناشی از علم اجمالی هست و شما چیکار میکنید؟ علارغم این که ما این بحث رو، یعنی این علم اجمالی رو به این شکل قبول نداریم، ولیکن فرض کنیم درست باشه، نکته ای رو باید مورد توجه قرار بدیم و اون نکته این است: ما امروز در خلاء زندگی نمی کنیم، یعنی در حوزه حدیث هزار و اندی سال محدثان، راویان در مورد احادیث تحقیق کردن، بررسی کردن، اونها رو نقد و تحلیل کردن. اون اطلاعات و اون تحقیقها امروز در اختیار ماست. ما ابتدا به ساکن با این روایات برخورد نمی کنیم. توجه بفرمایید، ما کتب روایی داشتیم که اصحاب ائمه بر ائمه عرضه کردن و ائمه اونها رو تایید کردن. پس من نسبت به یه سری از روایات در خلاء نیستم، اینها در این جور کتابا بودن. ائمه به ما شرایط اعتماد به خبر رو یاد دادند و نکته سوم این که ائمه شرایط و شیوه نقد احادیث رو هم به ما یاد دادند. به ما یاد دادند که خبری که مخالف قرآن هست باش چه کار کنیم، خبر مخالف عقل و اجماع و امثال این موارد رو چه کار کنیم. به طبع این قواعد به من کمک میکنه که اون علم اجمالی رو منحل کنم و از بین ببرم. چهارمین نکته این که این نویسندگان کتب روایی که ادعا کردند و بر اساس ادعای خودشون هم حرفشون میتواند و بلکه قطعا درست است که روایات معتبر رو اما با ضوابط خودشون جمع آوری کردند، خودشون به عنوان یک سری منابعی که در پالایش احادیث نقش داشتن باید مورد توجه قرار بگیره. دوره بعد از اونها محققان حدیث پژوه، شارحان احادیث، مفسران، حکما، عرفا و سایر صنوف علما که با حدیث سر و کار داشتند به نقد و بررسی اونها پرداختند و اونها رو به لحاظ سندی و متنی تجزیه و تحلیل کردند و بالاخره در دوره‌های متأخر جوامع جدید و متأخر با دقت وسواس‌گونه به بررسی این روایات پرداختند و اونها رو تجزیه و تحلیل کردند. امروز ما اگر به بررسی هر حدیثی ولو ضعیف بپردازیم، این اطلاعات و این پشتوانه پشت سر ماست. ما در خلاء نیستیم، ما در دوره زندگی می‌کنیم که تحقیقات پیشینی داریم. این تحقیقات می توانند بسیاری از اون احادیث ساختگی رو که تا الان ادعای وجودشون رو به شکل علم اجمالی داشتیم شناسایی کرده باشند و کنار گذاشته باشند، چنان که بسیاری از عالمان این کار رو کردن. لذا الان علم اجمالی که ما داریم در مجموعه روایات ما اصلاً قابل اعتماد نیست و قابل اعتنا نیست. به عبارت دیگه شبهه بدویه است و شبهه غیر محصوره. به تعبیری این چنین میتونیم مثال بزنیم. شما تصور کنید یه جنس، حالا این جنس غیر فاسد شدنی باشه یا یک چیز فاسد شدنی، مثلا فرض کنید یک قوطی پنیر از پنیرایی که تو کل ایران در ماه فلان تولید شده فاسد بوده. شاید این وجود داشته باشه، اما در کل این همه قوطی پنیر که تولید شده و الان قابل شناسایی هم نیست، هیچ کس پیگیر اون نمیشه که بخواد پیداش بکنه. بلکه این موارد مانع نمیشن از اینکه مردم برن از بقال محلشون پنیر بخرن، به خاطر اینکه یه دونه قوطی پنیر در این همه قوطی پنیر گمه و مورد توجه قرار نمیگیره. لذا علم اجمالی که ادعا شده به حسب صورت ابتدایش مهم شاد به نظر بیاد، اما با توجه به این فعالیت هایی که شده و این شناسایی هایی که نسبت به حادث موضوع و ساختگی شده، اون علم اجمالی از بین رفته. ما هستیم و احادیث ضعیف بدون علم اجمالی. با این شرایطی که گفتیم می توان به احادیث ضعیف هم اعتماد کرد و اونها رو مورد توجه قرار داد. در برخی از موارد در حد حجیت و در برخی موارد نه، حجیت ایجاد نمی کنن اما کاربرد دارن، استفاده می شن. تصور بفرمایید مثل یه وسیله‌ای که شما در منزل دارید، یک گوشه ای از این وسیلتون شکسته اما هنوز کار میکنه و هنوز قابل استفاده است. مثلا فرض کنید احیانا یک دستگاه آب میوه‌گیری برقی دارید که یک گوشه ای از این جلدش مثلا شکسته. الان به تعبیری اگه کسی به شما گفت این سالم است یا سالم نیست، میگید سالم نیست، اما اینجور هم نیست که کار کرد نداشته باشه. میبینید کارشو انجام میده حتی اگر این تیکه و این قطعش هم شکسته. ما در باب احادیث ضعیف اینجور ادعا میکنیم. پس به ما نسبت ندید که ما از حشویه هستیم، یعنی به هر حدیثی که به دستمون برسه عمل میکنیم. نه، اینطور نیست. میگیم احادیث ضعیف با شرایط خاصی میتوانن موجب وثوق و اعتماد بشن. در اون صورتی که موجب وثوق و اعتماد بشن، یا به خودی خود این وثوق رو بیارن یا به کمک تحقیق و قرائن و شواهد حاشیه‌ای، این احادیث به درد میخورن، قابل استفاده هستن. پس بر این اساس دور ریختن اونها و خارج کردن اونها و هیچ انگاشتن اونها امر درستی نیست. و باز به بیان دیگر عرض بکنم، در مباحث علوم انسانی ملاک با مباحث ریاضی و فلسفی متفاوته. ملاک این است که یک امری در روحیات انسان اثر بذاره و انسان تشخیص بده این رو قابل اعتماد هست یا نیست. روایات ضعیف در جایی که ما خلأ محتوایی و معنوی و علمی داریم می توانند وزن برای خودشون داشته باشند. شاید این وزن وزن قابل اعتماد و قابل اعتنای سنگینی نباشه، اما به هر حال هست. نمیشه اونها رو هیچ انگاشت، چنان که برخی اصولیان حدیث ضعیف رو هیچ میانگارند. حتی اگر صدها حدیث ضعیف در یک مورد باشن، همه رو به سان صفرهایی میدونن که کنار هم قرار گرفتن. این نگاه اصولی که دائما مسائل حجت و لا حجت میکنه و تبدیل به یک تحلیل ریاضی میکنه، با نگاه عرفی و عقلایی که ما در باب مباحث مختلف دینی ملاک خودمون قرار میدیم کاملا متفاوته و از اون بدوره. به این ترتیب ما مطالبی که درباره روش برخورد با احادیث ضعیف داشتیم به پایان رسوندیم. این فصل مهم که در باب توثیق و تضعیف راویان و قواعد اون بود به این ترتیب به پایان رسید. انشالله فصل جدیدی رو در رابطه با قواعد کلی توثیق در حوزه توثیق خاص و توثیق عام آغاز خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان